شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین سلام های ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. مشخصات جدید ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزیشن افقی سیمبل ریت 27500 و FEC 3/4، شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز به اتفاق همکارم آقای یوسف زاده در خدمت جناب آقای قباد فخیمی هستیم. جناب فخیمی سلام عرض میکنم و روز بخیر میگم خدمت.
جناب فخیمی، منم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
بنده همچنین خدمت شما، خدمت آقای عبداللهی و شنوندگان سلام دارم. سلامتی همه را آرزومندم.
خیلی سپاسگزارم. شنوندگان عزیز، با توجه به اهمیت مسئله پرونده هسته‌ای ایران و خطرات احتمالی که این بحرانی که از دو طرف دامن زده میشه و خطر حمله نظامی آمریکا، ما رو برنامه داشت که کتابی توسط آقای اسکات ریتر، یک کارشناس نظامی و تسلیحاتی آمریکایی که عضو گروه بازرسان سازمان ملل برای پیدا کردن و منهدم کردن سلاح‌های کشتار جمعی عراق بوده و بعد از اون استعفا داده، کتابی نوشتن تحت عنوان هدف ایران که یکی از همیهنان گرامی ما ترجمه کردن. ما با دوستمون جناب فخیمی که صحبت میکردیم، ایشون این کتاب رو مطالعه کرده بودند، ازشون خواهش کردیم که اگر ممکنه این زحمت رو بکشن و در رابطه با این کتاب توضیح بدن برای شنوندگان ما. جناب فخیمی، میخواستم خواهش کنم، بزنم تشکر دوباره که زحمت کشید و این کتاب رو خوندیم، بزنم خواهش کنم که اگه ممکنه اول یه خود رو در مورد آقای اسکات ریتر توضیح بفرماییم و بعد که این کتاب چه میگوید.
قطعا اطلاع دارید که سازمان کل مشترک اطلاعاتی امریکا که از 16 سازمان مختلف، یعنی تمام جمع سازمان های اطلاعاتی امریکا هست، اطلاعیه صادر کرد و گفت که تا حالا اطلاعاتی که در مورد برنامه های هسته‌ای ایران داده شده اشتباه بوده و ایران از سال 2003 فعالیت های اتمی خودش برای تولید سلاح هسته‌ای متوقف کرده.
بله بله،
در حقیقت این همون چیزی بوده که این آقای اسکات ریتر در این کتابی که نوشته سارا امیدواری کرده که بلکه من بتونم کمکی بکنم با این کتابم که امریکا و سازمان‌های اطلاعاتی امریکا و دنیا متوجه بشن که این راهی که دارن میرن راه اشتباهه و ایران اقداماتی در مورد اسلحه اتمی به عمل نمیاره. بنابراین این از این نظر واقعا مایه خوشحالیه. و همونطور که شما فرمودید، آقای اسکات ریتر جزء گروه بازرسان سازمان ملل بوده، از سال 1991 تا 98 در عراق خدمت کرده و قبل از اون در ارتش امریکا در گروه تفنگداران دریایی امریکا عضو گروه تفنگداران امریکایی بوده و متخصص و کارشناس مسائل موشکی تفنگداران دریایی به شمار می رفته. در جنگ اول خلیج فارس مشاور جنرال شوارزکوف، فرمانده کل نیروهای امریکا در خلیج فارس، در امر موشک‌های دوربرد بوده. ایشون در کتابش می‌نویسه که من با بیشتر افرادی که با این فعالیت‌های مربوط به هسته‌ای ایران، با دیپلمات‌ها، با جاسوسان اسرائیل، با بازرسان آژانس بین‌المللی هسته‌ای ساعت‌ها درباره مسئله هسته‌ای ایران مذاکره کرده. و گفته خودش میگه به این نتیجه رسیده که مسئله ایران تکرار جنگ عراقه. و وقتی که میبینه امریکا، اسرائیل، اروپا، روسیه و سازمان ملل دارن همون اشتباه رو تکرار میکنن، با تجربیاتی که داشته دست به نوشتن این کتاب زده. و این کتاب ایشون در حدود 270 صفحه است و شامل 4 فصل میشه که فصل اولش با اسم بحرانی که اسرائیل به وجود آورد نامگذاری کرده. فصل دومش هست بازرسان، یعنی بازرسان سازمان انرژی اتمی. و فصل سومش راجع به مشوش بزرگ صحبت میکنه که راجع به آقای پرودی نخست وزیر فعلی ایتالیا صحبت میکنه. و بعد فصل چهارم راجع به یک بازیگر منطقی، یعنی یک شریک منطقی، و راجع به روسیه حرف میزنه. و بعد راجع به شریک جنگ صحبت میکنه. و بعد بازی آخر که نتیجه گیری میخواه بکنه. ولی بیش از همه در این کتاب کوشش هایی که ایشون در شرح میده که دولت اسرائیل نگرانی شدید داره از امکانات اینکه ایران مجهز به سلاح اتمی بشه و بنابراین یک رول اصلی و اساسی برای دولت اسرائیل قائله.
جناب فخیمی، یک مسئله خیلی مهم درباره این کتاب این بود که خیلی سعی شد که به نوعی، یا اینطور بگیم که اصلا سعی نشد که این کتاب رو برای افکار عمومی مردم آمریکا معرفی کنه.
بله، همینطور که می‌فرمایید، به طور علتش همینم که عرض کردم، ایشون چون در مورد مسائل مربوط به اسرائیل خیلی صحبت میکنه و بعد به تفصیل در مورد به اصطلاح این سازمانی که در امریکا به نام سازمان لابی اسرائیل، یعنی گروه طرفدار اسرائیل خونده میشن و اقداماتی که اونا به عمل میارن صحبت میکنه. و تقریبا که بعد بعدن همین در چند لحظه دیگه اینا رو شرح میدم، چون در اول کتابه این تشکیلاتی که اونا برای انجام این کار دارن و با هدفهایی که دنبال میکنن که به طوری که از طریق محلهای مختلف به قدر این مسئله رو مطرح بکنن که یواش یواش در افکار عمومی مردم امریکا نفوذ بکنه و اونا واقعا بپذیرن که مثلا ایران داره برای ایجاد سلاح هسته‌ای کار میکنه، این فعالیتی که خب اون سازمان مایل نیست به هیچ وجه اطلاعات زیادی در این باره منتشر بشه. بنابراین به نظر میرسه که به خاطر حفظ موقعیت اون سازمان، انعکاس این کتاب در روابط عمومی و در روزنامه ها و در شبکه های تلویزیونی امریکا بسیار بسیار کم بوده، تقریبا معرفی نشده و فقط یک مصاحبه ازش در
CNN
بوده خیلی کوتاه. بعد من متوجه شدم که یک مصاحبه هم با تلویزیون دولتی امریکا داشته و این مسئله در اونجا گفته. غیر از اونها هیچ اطلاعاتی راجع به این کتاب منتشر نشده.
بله.
ایشون در پیش گفتار کتاب شروع میشه از ماه آگوست سال 2002.
بله.
ماه آگوست سال 2002 اینه که روزیه که سازمان مجاهدین خلق در امریکا در واشنگتن یک کنفرانس مطبوعاتی برقرار میکنه و مسئله فعالیت‌های هسته‌ای ایران در مرکز اتمی نتنز فاش می‌کنه. در همان روز در وزارت امور خارجه امریکا معاون سخنگوی وزارت امور خارجه داشته با مخبرین جراید مصاحبه می‌کرده و درباره مسئله عراق به سوالات اونا پاسخ می‌داده. و با مشاهدی که مسئله عراق با مسئله ایران داره، بیشتر مذاکراتی که در اون مرحله انجام می‌گرفته مربوط به عراق بوده. ولی تصادفاً ظاهراً یکی از خبرنگارا از آقای فیلیپ رکر که معاون سخنگوی وزارت خارجه بوده درباره مصاحبه مطبوعاتی که در همان حال در مجاورت ساختمان اونا توسط سازمان مجاهدین خلق یعنی شورای مقاومت ملی در حال اجرا بوده سوال میکنه و میگه که خبرنگار سوال میکنه که این شورای مقاومت ملی این یک وابسته به مجاهدین خلقه که از طرف امریکا اینا به عنوان تروریست به اصطلاح متهم شدن و قاعدتا حق اجازه فعالیت نباید در امریکا داشته باشن. آقای ما سخنگوی دولت جواب میده که بله همینطوره، اینا تروریست هستن و اجازه فعالیت ندارن. این خبرنگار دوباره سوال میکنه که خب اگه ندارن اینها همین الان در مجاورت شما دارن مصاحبه میکنن، این چطوری هست؟ چرا این اتفاق میفته؟ سخنگوی دولت جواب میده که ایشون دارن، من در این مورد اطلاعاتی ندارم، شما اگه الان به این موضوع علاقمند هستید باید با دادستانی کل امریکا تماس بگیرید و ببینید چطور اینا اجازه گرفتن که مصاحبه بکنن. بنابراین از اینجای کتاب ایشون نشون میده که فعالیت هایی که میشه به یک صورتی جنبه قابل قبول داره از طرف مقامات مختلف، برای اینکه یک به اصطلاح اطلاعاتی که به دست میاد به یک صورتی این اطلاعات به اطلاع جامعه امریکا و مردم امریکا برسه. و باز آقای اسکات ریتر شرح میده که این عین همون به اصطلاح روشی بوده که قبلا سازمان که تحت ریاست آقای احمد چالبی عراق فعالیت میکرده عین همون به اصطلاح فعالیت ها رو انجام میدادن،
همین نقش
سازمان بوده، سازمان به اصطلاح کنگره ملی عراق.
بله.
و بنابراین ایشون با در نظر گرفتن به اصطلاح مقایسه که بین این دوتا میکنه، فعالیت هایی که کنگره ملی عراق انجام میداده و شورای مقاومت ملی انجام میده، از اونجا این مسئله رو دنبال میکنه و به اصطلاح کتابش ادامه میده و جلو میره.
بله.
و بعد رسیدگی میکنه به میرسه به مسئله سخنرانی که رئیس جمهور امریکا آقای جورج بوش در 29 ژانویه 2002 در موقع فرستادن پیام سالیانه به کنگره امریکا ایراد کرد و در اونجا ایران همراه عراق و کره شمالی به عنوان محور شر مشخص کرد. ایشون معتقده که در انجام این سخنرانی رئیس جمهور به یک صورتی ارتباطی بین ایران و مسائل و گرفتاری های منطقه خاورمیانه به وجود آورد و بعد در این حال یک رابطه دیگری میگه در همون زمان با این سخنرانی بین امریکا و مسئله فعالیت های هسته‌ای ایران به وجود آمد که در حقیقت این رابطه‌ای بود که اون لابی طرفدار اسرائیل این مقدمات فراهم کرده بود برای اینکه این مصاحبه مجاهدین خلق انجام بشه، این اطلاعات به اطلاع افکار عمومی مردم امریکا برسه و بنابراین یک رابطه دومی به اون سخنرانی آقای رئیس جمهور امریکا به وجود آورد، برقرار کردن نقش، یعنی نشون دادن نقش این لابی طرفدار اسرائیل بود.
بله. جناب فخیمی، این اطلاعات رو آیا اصلا اشاره شده که این اطلاعات به سازمان مجاهدین از طریق دولت اسرائیل یا دولت آمریکا داده شده یا خود اینا این اطلاعات؟
نه خیر، اینا رو به تفصیل شرح میده.
بله بله.
و به تفصیل شرح میده که ذکر میکنه که در اواخر سال 2001 یعنی بعد از حادثه تروریستی 11 سپتامبر 2001 یک عده ای از امریکایی‌ها، افراد مختلف امریکایی دور هم جمع شدن و یک گروهی درست میکنن به اسم گروه به نام کمیته دموکراسی در ایران.
بله. بله.
یک گروهی در امریکا ثبت میشه، یک گروه واسطه یعنی لابی به عنوان کمیته دموکراسی در ایران که مثلا در این کتاب همش به اسم CDI شناخته میشه و میگه که افرادی که این کمیته رو تشکیل میدن یه عده از محافظه‌کاران جدید امریکا مثل آقای مایکل لادن هستن که بعد ایشون آقای مایکل لادن عضو اصلی مؤسسه تجاری امریکا American Enterprise Institute و بعد آقای دیگری هست به اسم آقای موریس امیتای که مدیر سابقه کمیته روابط عمومی امریکا یعنی همون لابی امریکا است و نفر سومشون آقای جیمز ورسلی رئیس سابق سازمان CIA هست
که این سه نفر از اون
کسایی که این کتاب داره اینی که تمام این کمیته های مختلف این شرکت های مختلف و این تشکیلات مختلف یک به یک ذکر میکنه و نشون میده که اینا همه فقط یه اسمای متفاوتی هستن که وجود دارن و بقیه همه از نظر ارتباط تقریبا زیر چتر همون به اصطلاح کمیته روابط عمومی امریکا و اسرائیل همون لابی امریکا هستن و لابی امریکا اسرائیل در امریکا برای اینکه بتونه فعالیت خودش ادامه بده برای اینکه بتونه مصاحبه های مختلفی که انجام میده انجام بده اگه همه این مصاحبه ها تحت یک نام انجام بگیره اون اثر نفوذی خودش از دست میده بنابراین این سازمان به اصطلاح هم سازمان های همکار مختلف و متعدد داره که هر کدوم از اونا به نوبه خود به عنوان یه سازمان مستقل وارد میشن و اینها به اصطلاح این اطلاعات مختلف مطرح میکنن تقریبا همه به یک نوع
بله.
و بعد نتیجه کلی اونا باعث میشه که اینها بتونن اون نتیجه گیری خودشونو بکنن بنابراین ایشون شرح میده ضمن اشاره کردن به این سازمان هایی که وجود دارن ایشون شرح میده که یکی دیگه از اعضای اون کمیته دموکراسی ایران همون CDI که من گفتم یک آقای هستن به اسم آقای راب صبحانی
بله راب
صبحانی یکی از ایرانیان به اصطلاح فعال هستن و ایشون چند سال قبل در نظر داشتن که عضو مجلس سنای امریکا بشن و فعالیت میکردن ایشون ذکر میکنه که ایشون دوست نزدیک شاهزاده رضای پهلوی هستن پسر سابق پادشاه سابق ایران و بنابراین چون عضو اون کمیته CDI دموکراسی ایران بودن از طریق اون کمیسیون سعی میکنن که رابطه نزدیک برای شاهزاده رضا پهلوی و نخست وزیر اسرائیل آقای آرار شارون به وجود بیارن
بقیه.
و در حقیقت اطلاعاتی که سازمان بعد کوشش میکنه سعی کنن که اون اطلاعاتی که سازمان جاسوسی اسرائیل پیدا کرده در مورد تاسیسات نتنز اونا رو یک جوری بکنن که از طریق شاهزاده رضا پهلوی منتشر بشه اعلام بشه به عنوان بعد نشون بدن که شاهزاده رضا پهلوی در جریانات داخلی و فعالیت‌های بین المللی فعال و اطلاعات زیاد داره
بله
ولی شاهزاده رضا پهلوی ظاهراً با بررسی‌هایی که میکنه تصمیم عاقلانه میگیره و بنابراین از قبول این پیشنهاد خودداری میکنه حاضر نمیشه که این نقش رو عهده بگیره و با این مصاحبه‌ای که انجام میده این اطلاعاتی که از طریق اسرائیل کسب شده و میخوان بدون نام اسرائیل منتشرش بکنن منتشر بشه بنابراین اون کمیته دموکراسی ایران از طریق همون آقایونی که بنده اسم بردن اونها با توجه به طبق مطالبی که این کتاب می‌نویسه با توجه به روابطی که بین اسرائیل و سازمان مجاهدین خلق از زمان اقامت اون سازمان در عراق وجود داشته پیشنهاد میکنن که از طرف آقای مایکل لادن پیشنهاد میکنن که اجرای این برنامه توسط سازمان
مجاهدین
مقاومت ملی انجام بشه و بنابراین اون مصاحبه 22 به اصطلاح آگوست سال 2002 عملی میشه
یعنی کاری که حتی رضا پهلوی انجام نمیده سازمان مجاهدین انجام
میده سازمان مجاهدین خلق انجام میده بله سازمان مجاهدین خلق انجام میده ایشون ضمن قسمت اول کتابش شرح میده که با این به اصطلاح اطلاعاتی که چیز هست این امکاناتی که کامپیوتر و اینترنت به وجود آورده، مطالبی که به اصطلاح مطرح میشه بسیار بسیار ساده است که هر کسی به قول خود ایشون نوشته میگه در دورانی که این سایت
گوگلی
وجود داره و بقیه ابزارهای تحقیق کامپیوتری و اینترنتی وجود داره، میگه کاربرد یک کلید ساده و هر کسی فرصت میده که مطالب زیادی در مورد این چیزایی که در این کتاب مطرحه اینها رو بخونه و مثلا به یه مقداری از زیادی از این مطالب در قسمتی که مربوط به مقدمه نویسنده هست ذکر میکنه که مثلا جاهایی میشه مثلا میگه راجع به مقاله مجاهدین خلق، میگه که یک مقاله هست به تروریست های متحد امریکا که توسط دانیل پیس و پاتریک کلاسان در روزنامه نیویورک پست مورخ 20 می 2003 چاپ شده، میگه همه اینا رو میشه از طریق کامپیوتر و اینترنت مطالعه کرد و جزئیاتش رو کاملا متوجه شد و همینطور ذکر میکنه که تمام اطلاعات مربوط به فعالیت‌های سازمان بین‌المللی انرژی اتمی، یعنی به طور میگه این سازمان یک شفافیت غیرعادی در مورد کارهایی که انجام میده داره و مسائل مربوط به ایران کلن توسط این سازمان ضبط شده و در سایت که این سایت اینترنتی اینا هست www.iaea.org میگه تمام اینها رو میشه از اون سایت به راحتی مطالعه کرد، در اون سایت مطالعه کرد و بسیاری از مطالبی که در این کتاب هست بنابراین جناب عالی سوال کردید میگه با همین رفرنس هایی که تو این کتاب هست میگه همه اینها رو میشه با به اصطلاح اینترنت چک کرد و مطمئن شد که این سوابقش مورد قبوله.
بله خیلی سپاسگزارم.
بله
بله بفرمایید.
بنابراین ایشون نتیجه گیری میکنه، یعنی کتابش شرح میده، میگه بنابراین از نظر مسائلی که مربوط به اسرائیل هست چون اسرائیل نگرانی امنیتی برای خودش درست کرده و علاقمند هست و بود که در مورد از این فرصتهایی که هست برای یکسره کردن مسائل و مشکلاتی که در خاورمیانه داره استفاده بکنه و این مسئله مربوط به تأسیسات هستی ایران یک شرایط خاصی به وجود آورده بود که بتونه از این موضوع استفاده بکنه و ایشون این کتاب سر نظر میکنه که با توجه به اینکه جنگ اول خلیج فارس اتفاق افتاده بود و در جنگ اول خلیج فارس مقادیر زیادی از تأسیسات هسته‌ای و فعالیت‌های هسته‌ای عراق از بین رفته بود، دولت اسرائیل علاقمند بود که قبل از حمله به عراق این مطالب مورد توجه قرار بگیره و در حقیقت ایران هدف شماره یک باشه قبل از عراق. ولی کتاب ذکر میکنه که به قدری برنامه ریزی های دولت امریکا برای حمله کردن به عراق پیش رفته بود که در اون سال 2002 دیگه فرصتی نبود که امریکا بتونه نظر خودش عوض بکنه و بنابراین پیشنهاد و اصراری که اسرائیل برای انجام هدف هاشد به کار برد مثمر ثمر واقع نشد و بنابراین برنامه عراق عملی گردید.
بله.
البته همونطور که الان همه اطلاع دارن خب مسئله عراق بعد باعث شد که اگر برنامه یا هدفی برای ایران بود به قضی مشکلات عراق زیاد شد که تقریبا میشه گفت که فرصتی بود برای ایران که بتونه بلکه خودش از این ماجرا به کنار بکشه.
بله.
و مترجم در اول به اصطلاح مقدمه که نوشته تقریبا اظهار نظر میکنه که مسئله عراق باعث نجات ایران از یک همچه حادثه مشابهی شد.
بله بله.
بنابراین کتاب شرح میده که اسرائیل به دنبال راه حل ایدئال برای خودش میگرده. میگه اصلا چون از نظر امریکا معیوب شده بود به دنبال راه دیگه بود که با توجه به افکار عمومی به مسئله ایران جلب کنه و با کسب نظر افکار عمومی این بتونه به نتیجه برسه. بنابراین این برنامه های مربوط به سخنرانی سال 2002 و غیره و بعد از اون انجام شد که در نتیجه اونها افکار عمومی امریکا تحریک بشه و در نتیجه تحریک شدن افکار عمومی دولت امریکا در مورد اقدام در ایران بستر تصمیم جدیتری بگیره.
بله.
در این مورد این کتاب از یک شخصیت اسرائیلی نام اولا شرح میده که وقتی که به کشور اسرائیل میرید برای آشنا شدن با وضع اسرائیل میگه چندین بار خودش به اسرائیل مسافرت کرده نویسنده و میگه که قبل از اینکه وارد اسرائیل میشید و اگه بخوان شما رو با اسرائیل میبرن به اصطلاح در سراسر اسرائیل افراد مطلعی که با ماموریت های خاص نظامی یا غیر نظامی مثلا دارن میرن اونجا برای جلب توجه اونا رو در اکثر نقاط اسرائیل میبرن و نشونشون میدن یک به اصطلاح کشور اسرائیله. میگه ولیش کارشون معمولا از یه محلی شروع میکنن به اسم یاست واشیم. میگه این یاست واشیم محلیه که موزهی برای هولوکاست در اسرائیل درست کردن و در اینجا دیگه در این یاد باشیم است که اسرائیل تمام دلایل مربوط به کشور اسرائیل مدرن را نشان می‌دهد. یعنی قتل عامی که موجب این همه رنج برای ملت یهود در قرن گذشته گردید.
بله.
اسرائیلی‌های امروز در اینجا همچنین یادآوری می‌شود قدرت‌های سیاسی وجود دارند که همچنان به دنبال از بین بردن قوم یهود و اسرائیل می‌باشند. نویسنده ذکر میکنه که درک نفوذ اثرات روانی مهمی که هولوکاست در اسرائیل ایفا میکند تنها از این نظر که چرا اسرائیل نمیتواند نیروهایی را که موجودیت آن مخالفی باشند تحمل کند مهم نیست، بلکه درک این مسئله مهم است که مطلبی با چنان سابقه احساسی عمیق این پتانسیل را دارد که تمام محیط را مسموم کند به حدی که اسرائیل و طرفدارانش ممکن است از سیاست‌های پشتیبانی کنند که نتیجه آن برای بقای دراز مدت و خوشبختی کشور اسرائیل زیان آور باشد.
بله.
این تیکه‌ای که من در آن شهر دادم اینه در این کتاب تقریبا دنبال میکنه، یعنی نشون میده و در آخر کتاب هم نتیجه گیری میکنه که اسرائیل داره به راهی میره به قدری نسبت به این مسئله حساسیت داره به راهی میگه که ممکنه این را به اصطلاح عکس العمل خیلی شدیدتر و بدتری به وجود بیاره. میگه که وقتی در اسرائیل بازدید میکنید آدم کاملا متوجه میشه، میگه در آنجا سوء ظن به خصوصی روان اسرائیل را در اختیار دارد که بدون مزیت نیست. تعداد زیادی حمله های انتحاری نشان دهنده این است که واقعا سازمانی و مردمی هستند که سعی می کنند به دولت اسرائیل و مردم آن صدمه بزنند. بنابراین جای تعجب نیست که سیاستمدار ارشد اسرائیل این یادبود وادشادن را انتخاب کردند تا سیاست اسرائیل را در مورد برنامه های اتمی ایران روشن کنند. و بعد اضافه میکنه که در اسرائیل به طور کلی یک حالت درویی وجود داره. اسرائیل دارای قابلیت اسلحه اتمی میباشد که آنها را به طور پنهانی و محرمانه به دست آورده و دارای نیروی مدرن موشکهای قاره پیما میباشد که قادرند کلاهکهای اتمی نه تنها به داخل ایران بلکه هر کشور دیگری در منطقه هم کنند. طنز غیر عادی اسرائیل این است کشوری که از هولوکاست به وجود آمده و به تنهایی در میان ملت‌های خاورمیانه سلاح اتمی در اختیار دارد ایران را برای لفاظی سرزنش می‌کند، در حالی که خودش خواستار از بین بردن دولت ایران می‌شود. و این امر از چشم افراد خارج از امریکا و اسرائیل پنهان نمی‌ماند. به همین علت صداقت ادعاهای اسرائیل علیه ایران با گوش‌های کر روبرو می‌شود. ایشون نتیجه گیری می‌کنه که این برنامه به اصطلاح این سیاست اسرائیل تا اون موقع پیشرفت جالبی از نظر تجهیز افکار عمومی امریکا نداشته. بنابراین میرسه و ذکر میکنه، از یک شخصی نام میبره به نام آقای آموس گیلاد. میگه که این آموس گیلاد واقعیت هولوکاست از نظر تاریخی و درباره اسرائیل، آینده اسرائیل بر افکار امنیتی کشور اسرائیل مسلط است. و ذکر میکنه میگه اشتباه اگه آدم تصور بکنه که این مملکتی که 5 میلیون حدود 5 6 میلیون نفر جمعیت داره، یک شخصی به نام آموس گیلاد میتونه در مسائل مربوط به تصمیم گیری این مسائل اینجا دخالت خاصی داشته باشه، به خصوص که وقتی به مسئله امنیت ملی عراق و ایران میرسه. ولی میگه شکی نیست که این شخصی که به نام آموس گیلاد هست در 10 سال گذشته در این مسئله بر افکار اسرائیلیان تسلط داره و غیر ممکنه که بشه درباره این مشکل بررسی نمود بدون اینکه به این آقای آموس گیلاد توجه بیشتری کرد.